بسم الله الرحمن الرحیم. 25 جلسه درس رسائل، صفحه 21، سطر 11، استاد اعتمادی، 4/8/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودند در مورد علم اجمالی، مخالفت قطعیه ولی التزاماً نه عملاً عیبی ندارد. عمده دلیلشون هم این بود که، یعنی تمام دلیلشون منحصر در این بود که احکام فرعیه عمل میخواد، طاعت و معصیت، التزام واجب ذاتی نیست، فلذا مخالفت قطعیه التزامیه اشکالی ندارد. ولی کاملا باید مواظب شد که منجر به مخالفت عملیه نشود. لذا از اول مواظب این معنا بودن. مثلا فرمودن کلل احتمال در یه زمان باشد، چون دیدن که اگه هر احتمالی زمان معینی داشته باشد راه مخالفت عملیه بازه. یا مثلا هر دو تعبدی باشند، یا یکی معین تعبدی باشد، اونجا راه مخالفت عملیه بازه و انسان نباید حکمی را صادر بکند که در اون حکم راه مخالفت عملیه باز بشود. لذا مواظب شد فی زمان واحد باشد هر دو احتمال، احدهما المعین تعبدی نباشد. تمام حدود صغور را مشخص فرمودند و آخر رسیدند به اینجا که خب ما که مخالفت التزامیه را جایز دانستیم، خب دلیلمون هم خیلی متقن و خیلی عالی، بله، ولی تدریجا منجر به مخالفت عملیه میشه. خب اونم چیکار بکنه؟ دفن کافر واجبه یا حرام؟ اگه یه واقعه بیش نبود، بله، مخالفت عملیه نمیشد. انسان در یه واقعه یا دفن میکند یا نه، و هر کدوم با یه احتمالی می سازه. اما در دو واقعه، سه واقعه، ده واقعه، در طول عمر، جهر به بسم الله واجبه یا حرام یه واقعه نیست که خونه هر روز مبتلاست، یه روز جهرم می خواند یه روز اخفاتن، به تدریج مخالفت عملیه میشه دیگه، راه مخالفت عملیه بازه، راه مخالفت عملیه بازه. حالا ممکنه انسان هر دو احتمال را بردارد، بلد در طول عمرش فقط جهرم بخواند یا فقط اخفاتم بخواند، ولی راه مخالفت عملیه بازه، امکان مخالفت عملیه هست و انسان نباید حکمی را صادر بکند که درش امکان و راه مخالفت عملیه باز بشه. اینش کار فلزا. یه قیدم امروز اضافه شد و اون این است که مخالفت التزامیه جایز است به شرط اینکه واقعه واحده باشد. شرط اولشون این بود که فی زمان این واحد باشد. شرط دوم این بود که لم یکن احدهما المعین تعبدی. آخرین شرطی که در پایان مطلبه اینکه قضیه واحده باشد، واقعه واحده باشد. واحده باشد مثل مثال المرعه، شخصی نسبت به زوجهش یه حلفی دارد، نزدی عهدی دارد، فی زمان معین مباشرت بکند یا مباشرت نکند. این خب یه واقعه بیش نیست که هر دو احتمال را میتونه با اصل بردارد، اصل عدم نظر به فعل، اصل عدم نظر به ترک، بشه مباح و اما یرتکب و اما لا یرتکب، هر کدوم با یه احتمال میسازد و دیگه منجر به مخالفت عملیه نیست. اینم شرط آخری فی واقعت واحده. اما اگر وقایع متعدد باشد کما فی شبهت الحکمیه، چنون که در شبهات حکمیه خواهی نخواهی وقایع متعدده، دفن کافر واجبه یا حرام کلیست، هزارون واقعه پیش میاد. جهر به بسم الله واجبه یا حرام کلیست، شبهه حکمیه از هزارون واقعه پیش میاد، روزی چند بار پیش میاد. بله خب اینجا نه، مخالفت التزامیش منجر میشه به مخالفت عملیه. تارتن جهرم میخواند و تارتن اخفاتم میخواند، نخواندم راه خوندم باز خوب و همون غلطه اجازه دادن این عمل. فلیزا دو تا معیب میارم بر این که نه، اگر واقع متعدد باشد مثل دفن کافر، مخالفت التزامیه محضور پشت سر دارد. یکی مخالفت عملیه تدریجیه، و این قابل مقایسه به تعارض مجتهدین، قابل مقایسه به تعارض خبرین نیست. که این در کل واقعتن به یه فتوایی به یه خبری عمل میکنیم، چون ها حجته انسان این در کل واقعه به یه حجته تمسخ بکند اشکال ندارد، ولی این اشکال دارد. تو اول یه اصالت الاباحه جاری بکن تا آخر بله مرتکب مخالفت عملیه، درست نیست. یعنی این اصالت الاباحه که تو روز اول جاری میکنی حق نداری جاری بکنی، وقتی دید تالی فاسد دارد نمیتونی جاری بکنی. اینا گفتم برای اینکه بعضی ها خیال نکنه. خب اینجا هم ما دو تا اصل را جاری میکنیم و میشه مباح، اینم برای ما حجت، اینم برای ما حجت، این در کل واقعتا از اون حجت استفاده نه. اصلا ببینیم میتونی این کار را بکنی، میتونی دو تا احتمال را با دو تا اصل برداری به حکم بکنی به اباحه با اون تالی فاسدی که دارد. اجرای اصالت الاباحه موقوف است بر اینکه پشت سر تالی فاسد نداشته باشد، که ما فی مثال المرعه، در مثال مرعه. اما وقتی پشت سر تالی فاسد دارد حق نداری اصالت الاباحه را جاری بکنی تا بشود برای تو حجت، که بگی من هم این در کل واقعت این تمسک میکنم در اصالت الاباحه. ببینیم میتونی جاری بکنی؟ اما تعارض خبرین، تعارض مجتهد و خوب، فتوای مفتی حجت، خبر عادل حجت، این در کل واقعه. معید دیگر این که مخالفت التزامیه در این صورت مشکله، تخییر شارع در خبرین متعارضه، یا فی انشاءالله تعالی در آخر فرائض که دو تا خبر با هم تعارض کرد چه بکنیم؟ ائمه ما فرمودند ایزن تتخیر، احد خبرین را اختیار بکنید، احد الخبرین را اختیار بکنید. خب وقتی در خبرین متعارضین بنا شد احد هما را اختیار بکنیم، در دوران بین المحظورین به طریق این اولا باید احد هما را اختیار بکنیم، نه اینکه از هر دو شانه خالی بکنیم، هم از وجود هم از حرمت نسبت به هر دو اصالت البراءت؟ نه، همینطوری که در خبرین متعارضه نتونستی شانه خالی بکنی، شارع فرمود که باید زیر بار احد خبرین بری. در دوران بین المحضور نمیشه به کلی شانه خالی کرد، به طریق اولا باید زیر بار احد هما بری، یا وجوب را ملتزم باشد یا حرمت را. طریق اولویتش از کجاست؟ از اونجاییست که در تعارض خبره ممکنه هر دو خبر مخالف با واقع باشد. خبر واحد دیگر، اینم خبر واحد، اونم خبر واحد. درست علی ظاهر هر دو جامع شرایطن، علی ظاهر هر دو حجتن، ولی در هر دو احتمال مخالفت با واقع هست. خبر است، ممکنه کذابین جعلی کردن این خبر را، ممکنه سهو شده، نسیان شده، چی و چی و هزاران گرفتاری که برای اخبار پیش میاد. دو تا خبر از با هم تعارض کرده، لعل هر دو مخالف با واقع باشد. با اینکه احتمال مخالفت هر دو میرود، ائمه ما فرمودن ازن فتخیر، هر دو را دور نیندازی، از یکی حداقل استفاده بکن. حالا از هر دو نمیتونی، اقلا از یکی بهره برداری بکن. در ما نحنفی به طریق اولا باید احد احتمالین را بگیریم، چرا که اینجا علم اجمالی داریم. صحبت مخالفت و کلل احتمالین للواقع احتمالش نمیدیم، حتما در واقع دفن کافر یا واجب یا حرام. علم به احده ما داریم، در خبرین متعارضن علم به صدق احده ما نداریم. با اینها فرموده یکی را بگیرید، اما در مانندی علم به وجود احده ما فی الواقع داریم، یا حرمت یا وجود. پس به طریق اولا باید احده ما را ملتزم شد. خب به حمد الله تعالی مسئله مخالفت التزامیه تمام شد، و اینکه شیخنا روی حرفش از اول تا آخر استادند. حرفشون این بود که مخالفت التزامیت به شرط اینکه التزامیه باشد اشکالی ندارد، ولی چه بکنیم در مثل دفن الکافر در شبهات حکمیه اگر اصالت الاباحه جاری بکنیم تدریجا مخالفت عملیه میشه، اینه چه بکنیم. اما در شبه موضوعی یه اشکالی ندارد، مثال المرعه که گفتیم اشکالی ندارد مخالفت التزامیه. البته این دو وجهی که مرحوم شیخ را اینجا نگران کرد و مایل شدم بر این که تخییر را پیشنهاد بکنم که احد حکمین را اختیار بکنید و اباحه، هر دو را میشه رد کرد، منتها دیگه حالا مجال توضیحش نیست، اونجا نوشتیم خواستید مطالعه. حالا ایها از این دو جهت در این موردیشون گرفتاری نگرانی شدند. شروع بکنیم انشاءالله تعالی مخالفت عملیه را. روز اول که فهرست مطلب را می گفتیم، که اونجا گفتیم علم اجمالی تارتن راجع به حکم است، تارتن راجع به مکلف و به است، تارتن راجع به هر دوست، که سه حالت پیدا می شد و هر کدوم یا شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه. آیا در این موارد مخالفت التزامیه جایز است یا نه، مخالفت عملیه جایز است یا نه، مخالفت قطعیه حلال است یا حرام، این اسم حل بحث ما. اونجا عرض کردم که چون هر یک از اینها خصوصیتی ندارد، اینها را یکایک بررسی نکردم. اونی که در محل بحث ما دخالت دارد که مخالفت علم اجمالی حلال یا حرام، اون جهاتی که دخالت دارد همش مرحوم شیخ دنبال اون جهات میگردد که اون جهات را پیدا بکنند. حالا حواستون جمع بشه، مثلا بحث را برد روی این که ببینیم این مخالفت که شما میگید حلال است یا حرام است التزامیه است یا عملیه. برد اینجا من بحث را. اگر مخالفت التزامیه باشد عیبی نداره. حالا صبح حکمیه میخواد باشد، صبح موضوعیه میخواد باشد، هر چی میخواد باشد، اون کار نداریم ما. انگشت روی این نکته گذارده شد. اگر مخالفت قطعیه بر علم اجمالی در حد التزامه عیبی نداره. اما اگر مخالفت در حد عمله، یعنی بخواهیم علم اجمالی را نادیده بگیریم کل عدم، عملا باید مخالفت بکنیم حکم خدا را. مخالفت عملیه. اینجا بله مثال هایی ذکر می کنم برای این، مثل اینائین مشتبهین، دو تا ایناز اجمالا می داند که یا این اینا خمره یا اون اینا خمره. بله این اینا خمره یا اون اینا خمره، اگر در هر دو اصل براءت جاری بکند، بردارد هر دو را بخورد، می شود چه؟ مخالفت عملیه. عملا مخالفت کرد. یا مثلا در مسافرت قصر واجب است یا تمام؟ نه قصر می خواند نه تمام. روز جمعه ظهر واجبه یا جمعه؟ نه ظهر می خواند نه جمعه. مخالفت عملیه است. مولانا به عبدش گفته اکرم زیدن، نمیداند زید ابن عمرو را گفت یا زید ابن بکر را گفت. نه زید ابن عمرو را اکرام میکند نه زید ابن بکر را. میشه مخالفت عملیه. این مثال هامون شبهه حکمیه بودن یا شبهه موضوعیه؟ این مثال ها که گفتیم مثال اول و سوم موضوعیه هستن. این اینا خمره یا اون اینا خمره، این زید را گفت یا اون زید را گفت، این شبه موضوعیه. اما اون مثال وسطی قصر و اتمام، مثال قصر و اتمام را که ذکر کرده ان، این ممکنه شبه حکمیه باشد، ممکنه شبه موضوعیه باشد. مثلا به فلان شهر میخواد برد، نمیدوند 8% هست فاصله یا نیست یا کمتره، این میشه چه؟ شبهه موضوعیه. یا مثلا میخواد برد به یه سفر 4% و یک شب اونجا بماند برگردد، نمیداند موندن یک شب در اون وسط این دو تا سفرش میکند یا نه، تخلل یک شب در وسط این سفر را دوتا نمی کند یک سفر، این میشه چه؟ شبهه حکمیه. فلذا فقها اختلافی دارند. سفر 4% که یک شب برد بماند و برگردند، قصر بخواند یا اتمام، این شبهه حکمیه است. غرض مثال مهم نیست، مثال هاش را کاملا میدونید. حکم مطلب را بگوییم، آیا مخالفت عملیه جایز هست یا نه که انسان علم اجمالی را نادیده بگیرد. شیخنا رحمه الله میفرماید تارتن مخالفت مخالفتی است بر خطاب تفصیلی. علم اجمالی خطاب تفصیلی و تارتن مخالفتش مخالفت است بر خطاب اجمالی. خطاب تفصیلی، خطاب اجمالی. اگر مخالفتش مخالفت باشد بر خطاب تفصیلی، اونجا مسلم است که مخالفت عملیه حرامه. اما اگر مخالفتش مخالفت باشد بر خطاب اجمالی، تفیه احتمالات، اونجا 3-4 احتمال داده شده. مخالفت بر خطاب تفصیلی مثل چی؟ اجمالا می داند احد الانا این خمره، یا این انا خمره یا اون انا خمره، بردارد هر دو را بخورد. خب به خطاب تفصیلی مخالفت کرده دیگر. کدوم خطاب تفصیلی؟ ایت کنب ان الخمر. خب شارع فرموده است از خمر اجتناب بکن، تو که برداشت هر دو اینا را کردی، خطاب اجتناب ان الخمر را مخالفت کردی. مخالفت بر علم اجمالی مخالفت است بر خطاب تفصیلی. اجتنب عن الخمر. یا مثلا احد الاناء النجسه، بردارد هر دو را مرتکب بشه، خطاب تفصیلی اجتنب عن النجس را مخالفت کرده. حرم علیکم الخبائث را مخالفت کرده است. خب این گفت من دون فرق شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه باشد، وقتی بنا شد انسان به خطاب تفصیلی مخالفت بکنه غلطه. خطاب تفصیلی مثل اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، یا مثلا در مثال قصر اتمام، قصر واجب است یا تمام؟ نه قصر میخواند و نه اتمام. خب وقتی نه قصر خوندی و نه اتمام، خطاب تفصیلی صل ظهر را مخالفت کرده. شارع فرموده تو باید نماز ظهر بخوانی، این خطاب تفصیلیه. حالا نمیدونی ظهر را قصرا بخوانی یا تماما، نه قصر میخوانی و نه تمام. خب پس خطاب صل ظهر را مخالفت کردی، صل العصر را مخالفت کردی، صل العشا را مخالفت کردی. مخالفت در خطاب تفصیلی. این قلت در شبهه حکمیه درسته انسان مخالفت بکند بر خطاب تفصیلی غلطه، اما در شبهه موضوعیه عیبی ندارد. درست قبل بود خوندیم اصول در شبهات موضوعیه چه کار میکنند؟ فإن الأصول في الشبهات الموضوعية تخرج مجراها عن موضوع التكليف. أصول در شبه موضوعية مجرای خودش را از صف الگروه موضوع تکلیف بیرون میاره، همینطوری که مرعه را از اون گروه مرعه خارج میکرد، از این گروه مرعه خارج میکرد. وقتی از هر دو موضوع خارج شد، حکمش تصفیه میشه، خود به خود میشه حلال. اینجا هم همینطور دو تا ایناست، نمیدانه این اینا خمره یا اون یکی اینا خمره. فی کل منهما اصالت و عدم الخمریه را جاری میکنی، یا این اینا نجسه اون اینا نجسه، فی کل منهما اصالت و طهاره را جاری میکنی. پس این دو اینا به برکت دو تا اصالت الحلیه، دو تا اصالت الطهاره از اون دو گروه خارج میشه. وقتی از اون دو گروه خارج شد، پس دیگه خطاب اجتنب اینجا معنا ندارد. اجتنب گفته چه؟ گفته اجتنب عن النجس، از نجس اجتناب بکن. موضوع اجتنب نجسه و اصل میگوید این اینا پاک، اون یکی اینا هم پاک. یخرج و مجراه ام موضوع تکلیف، اصل مجرای خود را از موضوع اجتنب که نجسه بیرون میاره. وقتی هر دو اینا از موضوع اجتناب خارج شد، خود اجتناب هم راهش میگیره میره پی کارش دیگه، اینجا کاری نداره، موضوعش از بین رفت دیگه. شیخنا رحمه الله میفرماید نخیر، نمیتوانی در هر دو این اصل را جاری بکنی و هر دو را از موضوع تکلیف بیرون میاری و خود تکلیف هم راهش میگیره برد. نمیتون از دو جهت. یکی این که خب وقتی انسان انگشت روی این اینا میگذارد، قطع نظر میکند از اینا دیگر، شک دارد این اینا، در علم اجمالی ها شک دارد این اینا پاک است یا نجس است، شک دارد یا نه. تنها تکی از اون یکی قطع نظر بکن، شک دیگر. خب اصل میگوید تو که شک داری پاکی، انگشت روی اون یکی اینا بذاری تنهایی، که این اینا قطع نظر از رفیقش پاکه یا نجسه، اصل چی میگند؟ اصل میگند پاک. خب درسته کل من هما فی حد نفسه ما قطع نظر عن الاخر مشکوک است و اصل میگوید پاکه، اما علمی داری احد هما نجسه، اون احد را چه بکنی؟ کدوم اصلی است که بتواند اون احد را بردارد؟ حاضر به خصوصه پاک و ذاکر به خصوصه پاک، اما علمی داری احد و هما نجیس، اونه چکار بکنیم؟ علم اجمالی در مقام عمل تکلیف را بر انسان منجز می کند، که صحبت مخالفت التزامی یعنیست که صحبت عمله. در مقام عمل علم اجمالی اون احد و همای نجس را بر تو مدلل کرده که از او باید اجتناب بکنی. خب تو فی کل من هما اصل را جاری کردی، نسبت به اون احد که علمی داری چه بکنی؟ احد و هما نجس به آسمان پرید، تو بین این دوتاست دیگر که میدان نجسه و تکلیفش بر تو مدلل. بله این یک. و ثانیه وقتی اجمالا میدانی یا این نجسه یا این نجسه، اصلا کل شیء لک طاهر اینجا جاری نخواهد شد. چرا؟ اون خدایی که فرموده از کل شیء لک طاهر، اگر اینجا را گفته، اینجا که میدانی احد هما نجسه، اینجا را گفته کل شیء لک طاهر، پس چاره تناقض گویی کرده، از اون ور فرموده البول و نجس و یجب و اجتنابو، کل نجسن یجب و اجتنابو، از اون برم گفته کل شیئن لک حلال، از اون بر فرموده ان نجس یجب و اجتنابو، یعنی نجسی که بین این دوتا هست باید ازش اجتناب بکنی، از اون برم گفته کل شیئن لک حلال، هر دو حلاله، پس اینها هر دو حلاله، میشه تناقض. پس یجب الاجتناب ولا یجب الاجتناب، از نجس اجتناب واجبه و از نجس اجتناب واجب نیست، میشه تناقض گویی. این که میگویند در مورد علم اجمالی نمیشه اصل جاری کرد، علتش این است که اگر شارع اجازه جریان اصل را بده، مرتکب شده است به تناقض گویی. از اون طرف فرموده البول یجب اجتنابو، حواستون جمع بشه، البول نگفته است که معلوم البولیت تفصیلا یجب اجتنابو، اینجور نگفته است. اگه اینجور بگوید که معلوم البولیت تفصیلا یجب اجتنابو، پس این دوتا مشتبه هر دو می شوند حلال واقعی، اینجا نگفته ها، شارع فرموده البولیت به اجتنابو طبیعت البول. طبیعت البول یا امو بول معلوم به تفصیل و بول معلوم بالاجمال و بول واقعی که برای شما مشکوکه یا بول واقعی که ازش غافلی، کل بول واقعی را شامل دیگه. و اینجا تو میدانی احدهما بول است و خطاب اجتناب عن البول اینجا را گرفته. از اون برم بگوید کل شیء لک حلال، اینم حلال اینم حلال، تناقض گویی نیست. این که میگوین در مورد علم اجمالی اصلا جاری نمیشوند یا جاری میشوند ولی تعارضا تساقطا، علتش این است که تعارض لازم میاد. این است که بله اونجا که مخالفت التزامیه بود اون اشکالی نداشت، چون ما عمل میخواهیم، وقتی عملا مخالفت نیست طرح بشه. ما علنا اعلان کردیم بابا طرح حکم الله میشود، خب بشه طرح حکم الله بشود. اما اینجا چون طرح عملیه، طرح عملی ممنوعه دیگه، نمیشه طرح عملی را هم اجازه داد. اما اگر مخالفت علمی اجمالی، مخالفت بر خطاب تفصیلی نباشد، مخالفت بر خطاب اجمالی باشد، مثل این که دوتا موجود در خانه این شخص هست و یه علم اجمالا که این دوتا موجود یکیش حرامه، یه مقدار آب در منزل دارد و یک زن هم در این منزل هست، ولی یه علم اجمالا که یا اون آب براش حرامه یا اون زن براش حرامه، علم اجمالی، العلم الاجمالی به حرمت احد الموجودین، همینطور که علم اجمالی به حرمت احد الانائین، علم الاجمالی به حرمت احد الموجودین. خب اینجا مخالفت عملیات بر علم اجمالی، خواب بفرمایید که مخالفت عملیات بر علم اجمالی، مخالفت بر خطاب تفصیلی اینجا یا مخالفت بر خطاب اجمالیه؟ اجمالیه، چون خطاب زن غیر از خطاب آب، اگه آب حرام باشد خطابش این است که لا تشرب، اگه زن حرام باشد خطابش این است که لا تو باشد، لا تو باشد و هن، درسته؟ خطابشون جداست. اینجا آب را بخورد به زن و زن را هم مباشرت بکند، احد الخطابین را عملا مخالفت کرده، یا خطاب لا تشرب النجس را یا خطاب لا تو باشد الاجنبیه را، یکی از این دو خطاب را. آیا این جایز هست؟ مخالفت عملیه بر علم اجمالی و خطاب اجمالی جایز است یا نه خیر حرامه؟ انشاءالله فردا. نا رحمه الله می فرمایند در صورتی که مخالفت التزامیه به تدریج منجر بشود به مخالفت عملیه، اونجا نخه تو حق نداری دوتا اصل جاری بکنی و حکم به ایباهه، بلکه از اول باید احد حکمین را اختیار بکنی. دقت بشه. و تعدد الواقع این نما یجدی، اونجا موندم آقا یا پایین تر؟ بله 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 بله، دو خط پایین تر. اما لو التزم به احد الاحتمالین، اما اگر احد احتمالین را ملتزم بشود، نمیدوند دفن کافر واجب است یا حرام، اصالت و تخییر را جاری بکند و احد احتمالین را ملتزم بشود. بگید من ملتزم شدم به وجوب دفن کافر، تا زنده هستم هر کجا برخورد کردم کافر را دفن می کنم. یا اون طرفش به حرمت، اما لو التزم به احد الاحتمالین، اگر ملتزم بشود به احد احتمالین، خاطرش جمعه. چطور خاطرش جمعه؟ شاید تو احد احتمالین را گرفتی و مخالف با واقع بود، ملتزم شده به وجوب در واقع حرام بوده، ملتزم شده به حرمت در واقع واجب بوده، چطور خاطرش جمعه؟ از این جهت خاطرش جمع است که قبح عقابه علی مخالفت الواقع لو اتفقت، قبیح است که خدا عقابش بکند بر مخالفت واقع اگه اتفاق بیفتد این احتمال با واقع مخالف در بیاد، عقابش قبیحه. چرا که عقاب بدون بیان قبیحه. روز جزا میتوند بگوید خب پروردگارا من بین دو محظور بودم، غیر از این چاره داشتم که علالله یکی را اختیار بکنم، حالا یا مطابق با واقع یا مخالف با واقع. قبح عقاب و احدهما را بگیر، دیگه نگران نباش. قبح عقاب و علی مخالفت الواقع و تفقت المخالفه. پس این یه جهت که مخالفت عملیه تدریجیه قبیح. جهت دوم، و یمکن استفاده الحکم ایزن، ممکنه استفاده بکنیم این حکم را، این حکم را که احدهما را باید ملتزم شد، من فهوا اخبار تخییر عند التعارض، این حکم را به دست میاریم از فهوای اخبار تخییر عند التعارض. در آر رسوان انشاءالله میخوانیم دو تا خبر با هم تعارض کردن چه بکنیم. ائمه ما فرموده هم ایزن فتخیر، از فهوای او، فهوا یعنی به طریق اولا، وقتی در خبر این متعارضه نتونستیم شانه خالی بکنیم، اینجا به طریق اولا. اولویتش از کجا شد؟ متوجه شدید که در خبرین متعارضین احتمال این هست که هر دو مخالف با واقع باشد، اما در مانند فی علم اجمالی داریم فهوا و یمکن استفاده تلکم ایزن من فهوا اخبار تخییر اندر تعارض. لیکن حاضر کلام مطلبی را که اخیرا براتون تذکر دادیم، مال اونجا است که شبهه حکمیه باشد و وقایع متعدد مثل دفن کافر. هذا الکلام لا یدری فی الشبهة الواحدة، اما اگر شبهه موضوعیه باشد و یک واقعه بیش نباشد مثل مثال المرعه، اونجا این اشکال پیش نمیاد. هذا الکلام لا یدری فی الشبهة الواحدة التي لم يتعدد فيه الواقع حتى يحصل المخالف العملية تدريجا، تا تدريجا منجر بشه به مخالفت عملیه. کاملا توجه فرمودید در این چند روز که سلمان او فی الحقیقه هی المخالفت العملیت القطعیه ولو تدریجا، در واقع اونی که مانع می شود از مخالفت، مانع اینه، مانع در حقیقت منحصر از مخالفت عملیه قطعیه ولو تدریجا، این مانع مع عدم. خب پس در خبرین متعارضین هم مخالفت عملیه تدریجیه میاد، در مجتهدین هم میاد، اونجا چطوریه؟ اون دیروز گفتیم در درس قبلی، ما عدم تقید یا تعبد به دلیل ظاهری بیان. اگه انسان این در کل واقعیت حجتی در دست داشته باشد عیبی ندارد مخالفت سازیه، یه روز به این مجتهد یه روز به اون مجتهد تقلید بکند. اما در ما نحن فیه جایز نیست که اول یه اصالت الاباحه درست بکنیم و مخالفت تدریجی جایز نیست. مع عدم تعبد این در کل واقعت به دلیل ظاهری. فتعمل جدن، جدن فکر بکنید، تعمل بکنید. بله اینها را سهل و آسان حساب نکنید. شاید هم فتعمل به یه مطالبی اشاره باشد که خواستید مطالعه بکنید. هذا کله فی المخالفت القطعیه للحکم المعلوم اجمالا من حیث الالتزام. در این چند روز بحثمون راجع به مخالفت قطعیه بود بر حکم معلوم بالاجمال، اونم از حیث التزام. یعنی چه حیث التزام؟ به ان لا یلتزم به زیر بار وجوب نرفت، زیر بار حرمت هم نرفت. او یلتزم به عدم، زیر بار هیچ کدوم که نرفت سهله بالاتر ملتزم شد به ایباهه، وجوب را کنار زد، حرمت را کنار زد و ایباهه را گرفت. لا یلتزم او یلتزم به عدم فی مرحلت ظاهر. از اقتضت الاصول ذالک، وقتی اصول تقاضا می کند اصالت الاباحه را ملتزم بشه به اصالت الاباحه. خب بحثمون در این بود. و اما مخالفت العملیه، فإن کانت لخطاب تفصیلی، اگر مخالفت عملیتون بر خطاب تفصیلیه، فالظاهر و عدم و جوازها. به شما قول میدم مخالفت قطعیه عملیه جایز نباشد، سواء اون کانت فی شبهت الموضوعیه، خواه در شبهه موضوعیه که ارتکاب الانوعین المشتبهین هر دو اینا را بخورد، المخالف لقول شارعی اجتنب عن النجس اجتنب عن الخمر، مخالفت است به خطاب تفصیلی، او که ترک القصر و الاتمام یا قصر و اتمام را ترک بکند، فی موارد اشتباه الحکم در جایی که حکم مشتبه شده. این فی موارد، بله، دفع دخلسا، وقتی مثال زدین که ترک القصر و الاتمام، یه نفر ممکنه اعتراض بکند که اینم شبهه موضوعی است دیگر، این شبهه حکمیه نیست که. جواب میدم که نه، در فرضی که شبهش حکمیه باشد، مثل سفر چهار فسخی مع تخلل لیله، آیا یه سفر معصومه یا دو سفر معصومه، قصر است یا اتمام، شبهه حکمیه. سوال کن او که ترک القصر و الاتمام فی موارد اشتباه خود، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، چرا که مخالفت عملیه موجب می شود که شما به خطاب تفصیلی معصیت بکنید. لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانوعین، فرض این است که عملا واجب است انسان اجتناب بکند از نجس موجود بین الانوعین. حالا ممکنه کسی بگوید که این مصادره به مطلوبه، از کجا اثبات کردیم که وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانائین؟ میفهمد لعن المفروض. بحث ما سر همینه که از اناء موجود بین الانائین باید اجتناب بکنیم یا نه؟ بله، چرا که لعن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الانائین مصادره نیستیم؟ بس ما سر چیه؟ بس ما سر این است مخالفت عملیه بر علم اجمالی جایز است یا نه؟ این انائی که بین این دو انا نجسه اجتناب واجب است یا نه؟ بس ما سر این نیست؟ بگیم که بله واجب است. چرا؟ لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین اینها. این بحثمون سر همینه، واجب هست یا نه؟ این معناش این است که مگه شارع نفرموده اجتناب عن النجس؟ بحث ما در قطع طریقی، در قطع موضوعی که نیست. بحث ما اونجا نیست که شارع گفته باشد الخمر المعلوم تفصیلا حرام، اونجا که نیست. بحثمون بحثمون در جاست که فرموده الخمر حرام. خب الخمر حرام شامل طبیعت الخمره و شامل این خمریست که بین این دو اینا مردده. خب اضافه بکنید شما وقتی اجمالا دانستید که خمره، عقلتون میگوید که با علم اجمالی تکلیف منجز شد، فرار از تکلیف قبیحه. اینها را خمیره کرده به هم یه عبارتی آورده، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الإناءين و وجوب صلاة الظهر والعصر والعشاء. ظهر واجبه، عصر واجبه، عشاء واجبه، حالا یا قصر و یا تمام. و کذالو قال اکرم زیدن، مولا اکرم زیدن گفته بشته به بین شخصین، نمیدونه زید بن عمرو یا زید بن بکر. فا این ترک اکرامهما معصیه، هیچ کدوم را اکرام نکنی معصیت کردی. ایشون که مثال زده بود هم برای شبه حکمی هم موضوعی، اینه برای چه گفتن اینجا؟ بله؟ هم برای شبه حکمی هم برای شبه موضوعی مثال زدن دیگه، این برای چیه؟ و کذالو قال اکرم زیدن و اشتبه بین شخصین فا این ترک اکرامهما معصیه. اول که مثال زده شبهه موضوعیه تحریمیه، این که الان مثال زده شبهه موضوعیه وجوبیه. بله وجوبیه. اکرم زیدم واشتبه بین شخصین. ای کاش برای شبه علم اجمالی شبهه حکمیه وجوبیه را مثال زده تحریمیهش هم مثال میزد. نه مثل این که یه مثال کمبود دارد، ندارم. برای شبهه موضوعیه هم وجوبیه هم تحریمیه را مثال زده، اما برای شبهه حکمیه فقط وجوبیه را مثال زده، وجوب القصر یا وجوب الاتمام. خوب بود که تحریمیه را هم مثال بزنن. مثل اینکه انسان اجمالا بداند که غنا حرامه ولی نداند اونی که حرامه صوت مطربه یا صوت مرجع. اون که ترجیح دارد حرامه، اون که طرب آور است حرامه. خب علم اجمالی دارد به حرمت احدهما، یا صوت مطرب یا صوت مرجع. خب بگذرم. فا این قوت، اگر کسی بگوید شیخ ما شما یک راهی به ما تعلیم فرمودید پری روزها، میتونیم از اون راه استفاده بکنیم. در شبه موضوعی دوتا اصل جاری میکنیم، یخرج مجراها ام موضوعی تکلیف، بعد با کمال راحتی مرتکب مخالفت عملیه بشویم. این قلت ازا اجرینا اصالت التهاره فی کل من الاناءین، اجرا می کنیم اصالت التهارت را هم در این اینا هم در اون اینا. و اخرجنا هما عن موضوع نجس، و بیرون میاریم این دو اینا را از صف نجاسات، از موضوع نجس، نه از پیش خودمون ها. به حکم شارع، شارع فرموده کل شیء طاهر، هر شیء مشکوکی پاکه. وقتی تصرف در موضوع شد آقا، حکم خود به خود روشنه. فلیس فی ارتکابه ما بناعن علا طهارت کل من هما مخالفه، ارتکاب این دو اینا بعد از آنی که بنا گذارده شد به طهارت هر دو، لیس مخالفتن لقول شارع اجتنب عن النجس، دیگه مخالفت بر خطاب اجتنب نشد. قلتو دو اشکال دارد. یک، اصالت الطهاره فی کل من هما بالخصوص انما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو، اصالت الطهاره در این اینا موجب می شود جواز شربش را من حیث و هوه هوه این اینا. همچنین اون یکی اینا انگشت روش بذاری از طهارت می گوید حلال. عمل اینا اون نجس الموجود بینهما اجمالا می دانی یه اینا این نجسی در بین هست، اونو چیکار کردی؟ اون به آسمون پرید. حلا اصل یدل علا طهارته، با کدوم اصل اون احد را پاکش کردی؟ اون احد که نجسون یقینا نجسه. حالا با امام اجتنابه ما چاره ای نیست، از هر دو باید اجتناب کرد، تحصیلا للموافقت القطعیه تا احتیاط حاصل بشه، و اما انگستن احده هما یا لاعقل از یکی اجتناب بکن فرارن عن المخالفت القطعیه که اقلا مخالفت قطعیه نشوده. علل اختلاف المذکور فی محله مخفی نماند. این یک سطر مربوط به بحث سال آینده من است انشاءالله، که آیا مخالفت قطعی موافقت قطعیه واجبه یا موافقت احتمالیه کافیه، مربوط به آیا. علل اختلاف المذکور فی محله هازا مع ان حکم شارع به خروج مجرا الاصل ام موضوع تکلیف. اگه شارع به ما اجازت دهد که در هر دو اینا اصل طهارت جاری بکنیم، حکم شارع به خروج مجرای از موضوع تکلیف، اینم اجتناب ندارد اونم اجتناب ندارد، تکلیفی که ثابت بالعدلت الاجتهادیه با عدله اجتهادیه ثابت شده است که اجتنب عن النجس انما الخمر والميسر الى آخر، لا معنا له، اجازه دادن معنا ندارد الا رفع حکم ذلک الموضوع، مگر شارع بیاد حکم خمر را بردارد، حکم نجس را بردارد. فمرجع اصالت الطهاره، اگه شارع اجازت داد شما اصالت الطهاره را در دو اینا جاری کردید، معناش عدم وجوب الاجتناب، یعنی اجتناب از بول واجب نیست، اجتناب از نجس واجب نیست. المخالف لقوله اجتنب عن النجس، یعنی اگه شارع اجازه بدد اصلا را جاری بکنیم، شارع تناقض‌گویی کرده است. و این کانت المخالفه مخالفتا لخطاب مردد، اما اگر مخالفت بر خطاب مردد باشد نه بر خطاب مفصل، لخطاب مردد بین خطابین. فتعمل اگر باشد، بله فتعمل که یعنی کاملا تعمل بکنید دیگر، و چه تعمل برای همه تون روشن است. فتعمل اشاره، جمام می کنم اشاره باشد به همون معمایی که حلش کردیم، که این دلیل ها که من آوردم مصادره به مطلوب نیست. بله. و این کانت المخالفه مخالفتن، بله، و اشاره به این که کاملا متوجه باشید که این شبهه ها در مورد علم اجمالی هم پیش میاد. پس چطور اونجا تناقض گویی نشد؟ مثلا دفن کافر واجب است یا حرام؟ شارع به ما اجازه داد که هم وجوب را هم حرمت را با اصل براءت برداریم، چطور اون تناقض گویی نشد؟ اما این میشه تناقض گویی؟ چطور اونجا به آسمون نپرید اما اینجا به آسمون میپرد؟ ها نه، اونجا چون التزام بود، گفتم بابا در مورد علم مخالفت التزامیه با علم به این که طرح حکم الله هست عیبی ندارد دیگه، بپرد به آسمان، بله به آسمان پرید. اما اینجا مخالفت عملیه، اینجا نمیشه گفت که نجس واقعی به آسمان پرید. بله. فتعمل که مقایسه نکنید مخالفت عملیه را با مخالفت التزامیه. و این کانت المخالفه مخالفتا لخطاب مردد بین خطابین، کما اذا علمنا به نجاست هازن مایه و به حرمت هازه المرعه، نمیداند این آب نجسه یا این زن اجنبیه است. او علمنا به وجوب دعا این در رویت الهلال، این در رویت هلال رمضان، او به وجوب صلات این در ذکر اسم نبی. یه مثال از شبهه موضوعیه، یه مثال از شبهه حکمیه، این آب نجسه یا این زن اجنبیه است. بله، قناعت فرمودن شبهه موضوعیه است، خودش هم شبهه تحریمیه است. اجمالا میدانیم یا دعای هلال رمضان واجبه یا موقع شنیدن اسم نبی صلواتش واجبه، یکی از این دو. خب اینجا این هم شبهه حکمیه است و شبهه وجوبیه. ففی المخالفت القطعیه هینا ایزین وجوه، آیا اینجا میتوانیم مخالفت قطعیه بکنیم یا نمیتونیم؟ وجوهی احدها الجواز، یکی این است که